بسم الله الرحمن الرحیم. در باب احرام کسی که در موقعی که باید محرم میشد بیهوش بوده، ما قبلا گفتیم که این آدم وقتی به هوش آمد باید برگرده بره میقات. امام فرمودن، ما گفتیم البته این واجب نیست، ما از ادله وجوب نفهمیدیم، ولی امام فرمودن واجبه. ما گفتیم احتیاطه، یعنی مستحب، ولی واجب نیست، میتونه از همونجا محرم بشه. باقی میمونه این بحثی که اخیر مطرح شد. عرض کردم مرحوم سید موقعی که اون مسئله رو مطرح میکرد به روایت مرسله جمیل اشاره کرد و گفت این مرسله به دلیل ارسال و عدم جابر ضعیفه، قابل عمل نیست، گذاشت کنار. بنابراین در فرمایش مرحوم سید تنافی هست، خیلی هم فاصله بین این دوتا بحث نیست و تعجبه که سید در یه فاصله کمی اینقدر یه دفعه اونجا اینطور مرسله رو رد میکنه، بعد دوباره اینجا خیلی بدون اینکه انگار مشکلی باشه میگه مغشی علی کذا و ازش نیابت میشه و میره. با اینکه تازه اونجا میگه اصلا مراد این نیست که نیابت بشه، ان المراد انه یحرمه، یکی دیگه محرمش میکنه، لا انه ینوب عنه فی الاحرام. میگه نیابت نه، یکی دیگه محرم میکنه، یعنی اونجا نه سندن میپذیره مرسله رو، نه دلالتن بر نیابت میپذیره، ولی وقتی میاد اینجا خیلی راحت میگه مغشی علی مثل صبی غیر ممیز، یکی دیگه به نیابت از اون تلبیه میگه. این ولی مرحوم شیخ در تهذیب عبارتش ظاهرش اینه که یکی نیابت میکنه، چون عبارت شیخ یادتون هست، عبارت شیخ این بود که یکی نایب میشه، یکی از اونایی که همراه هست و خودش یجتنب، خودش یجتنب نه یجنب. اذا بلغ اول مریض و اذا بلغ المیقات فلیحرم عنه من یکون و معه و یجتنب ما یجتنبه المحرم. ظاهرش اینه که یعنی اون من یکون و معه و یجتنب. اما خب این یه مقداری بعیده، چون کلام شیخ خیلی مطلقه، میگه المریض اذا بلغ المیقات، نمیگه المغشی علیها، میگه المریض. ولی روایتی که ذکر میکنه فی مریض اغمی علیه فلم یعقل، اینو ذکر میکنه که این فلم یعقل در نسخه کافی نیست، در نسخه کافی فقط داره فی مریض اغمی علی، ولی در نسخه تهذیب فلم یعقلم داره. خب این اخص از المریضه، المریض ممکنه بیهوش نباشه، ممکنه فلم یعقل نباشه. به همین دلیل بعد از شیخ بر او اشکال کرده ابن ادریس که این چه حرفی شما میزنی، ابن ادریس میاد میگه که آقا این طرف یا فلم یعقله یا یعقله، مقای مریض، اگر یعقله که خب خودش تکلیف داره، خودش هم محرم میشه به همون هر شکلی که میتونه محرم میشه، اگر فلم یعقله اصلا تکلیف نداره، یعنی چی اصلا محرم میشه، یعنی تکلیف نداره، تکلیف رفته. بعد که رسید دست محقق، محقق آمده یه جمعی ذکر کرده که به نظر من این جمع قابل قبوله، فرمایش محقق و من میخوام تقویت کنم حالا با یه توضیحی. محقق میگه اگر عقله ثابت که هیچی محرم میشه به هر شکلی که میتونه، یعنی اگه نمیتونه حتی حرف بزنه عقد الاحرام به قلبهی دیگه، حالا از اخرس هم ناتوانتره که نمیتونه حتی اشاره کنه، نمیتونه به زبانش رو تکون بده، عقد الاحرام به قلبه، چون تلبیه ابراز دیگه. این حالا اگه هیچ امکان ابراز نداشت هم به دلش هم بگه حاصل میشه. اما لوزال عقلهو، جناب محقق میگه درستم میگه، میگه سقط عنه الحج، تکلیفی نداره الان، الان تکلیف نداره. بعد میگه ولو احرم عنه رجلون جازه، استناد چی؟ به استناد و دل علی جواز، همین مرسله. این جازه، جازه تکلیفی نیستا، جازه که یکی دیگه محرم بشه عنه، این که جازه تکلیفی نیست، این جازه جازه وضعیه، یعنی اثر داره. چه اثری داره؟ اثرشو بعد توضیح میده. میگه اثرش اینه که اگر این آدم عذرش برطرف شد قبل از وقوف، میتواند به همون به اصطلاح احرام اکتفا بکنه. بله، عود و اینام دیگه لازم نیست. اما اگر تا وقوف هم گذشت و دیگه این به هوش نیامد، ایشون میگه اصلا دیگه هیچ تکلیف نداره، اصلا تکلیف نداره. حالا اینجا یه نکته دقت کنید، نکته ای که هست اینه، ببینید ما در سبی میگیم، سبی ما الان روایتش هم قبلا خوندیم، حضرت فرمودن سبی یکی دیگه جاش تلبیه بگه، بعد اینو سعی کنن محرمات احرام و مثلا ازش حفظش کنن، بعد روایتش این بود دیگه، اذا حج الرجل بابنهی و هو صغیر فانه یامره ان یلبی و یفرض الحج فان لم یحسن، اگه نمیتونه، ان یلبی لبی عنه یطاف به یصلا عنه، قلت لهم لیس لهم ما یذبحون، اینا که نمیتونن ذبح کنن، حضرت هم یذبح عن الصغار، از ناحیه صغار ذبح میشه، اگه نشد نتونستن جاش یصوم الکبار، اونا روزه میگن. حالا یه نکته ای ببین، اصلا این سبی که اینجا مطرحه، ببنهی و هو صغیر، که حالا یه وقت ممیزه یه وقت غیر ممیز، این که تکلیف نداره، این که تکلیف نداره، به خصوص غیر ممیز تکلیف که نداره. پس این که ما میگیم یعنی چی؟ این که ما میگیم بچه رو میشه برد حج یعنی چی؟ چه فایده ای داره؟ تمرین. چی؟ تمرین. نه نه، تمرین که حالا اون بحث دیگه است. نه اون بچه غیر ممیز چه تمرینی؟ بچه یه ساله رو ببری محرم بکنی، بعد توافش بدی، چی چی یاد میگیرست، نمیفهمه چی کار کرده، یادش هم نمیاد بعدن هیچ وقت. این چیه پر؟ احسن. ببینید نکته ای که وجود داره اینه که اونی که ما میفهمیم اینه که اگر شما بچه رو ببری ثواب داره، برای اون بچه هم ثواب داره، برای شما هم ثواب داره قطعاً، چون بالاخره شما مثل نایبی که نیابت میکنه از یک کسی دیگه، شما هم بالاخره یک زحماتی رو تحمل میکنی، اونا هم برای شما هم ثواب داره، ثواب داره، یه نوع تشویقه به این که حتی بچه، ولو بچه غیر ممیز هم شما ببری محرم کنی، با اینکه خیلی سخته، دردسر داره، با این همه محرم کن. خب این ثوابه. خب حالا من میخوام اینو بگم، ببینید در مورد این جناب مقشی علی، این بابایی که بیهوشه، خب این مقما علی یا مقشی علی تکلیف نداره، درسته؟ چون تکلیف نداره، اگر این عملش رو مثلا تا موقفین وقوف رو نتونه انجام بده که رکنه، کلن حجش از بین میره دیگه، از نظر وجوب حجش دیگه، این به عنوان حجت الاسلام نمیتونه. که علامه هلی رضوان الله تعالی علی توی تذکرت الفقها به این نکته اشاره میکنه، میگه که اگر زال قبل الموقفین اجزعه عن حجت الاسلام، اما انزال بعده لم یجزعه عن حجت الاسلام، این دیگه مجزی از حجت الاسلام نیست. پس این یکی از آثارش اینه، یعنی اگه کسی بیهوشه، اگه کسی به نیابتش براش محرم نشد این و اینو نبرد، مثل بچه، کسی بچه رو محرم نکرد، نبرد طواف بده، نبرد مثلا سعی و وقوف و اینا رو براش، خب این بچه ثوابی نمیبره، ولو همراه این پدر مادر هست، این بچه ثوابی در اعمالش نوشته نمیشه، برای اون پدر مادرم از این جهت ثوابی نمینویسن که بچه رو محرم کرده و مثلا کاری براش انجام ده. اما این با اگر همین بچه رو محرم بکنه، ببره طوافش بده، نماز به جاش بخونه و اینا، این ثواب میبره. و این که میبره بچه‌شو، خوب دقت کنید، این که میبره محرم میکنه بچه‌شو، بچه غیر ممیز حال شما در نظر بگیرید، بعد میبره طوافش میده، بعد نماز میخونه، نه اینکه خودش حج انجام نمیده، که اینکه خودش حج انجام میده، هیچ آدمی که نمیاد حج خودشو رها کنه بره بچه این غیر ممیز رو بره حج، اینکه نیست اصلا، هیچ کاری نمیکنه که، حج خودشو انجام میده. پس این چیه؟ نیابت در افعال، نه نیابت در حج، این نیابت در افعال حجه. مثل اینکه شما مثلا میری اونجا، یکی نمیتونه رمی انجام بده، شما میگه آقا بده من رمی تو انجام میدم، یکی نمیتونه نمازشو درست بخونه، بیچاره یکی از زحمات روحانیون کاروانا بندگان خدا اینه دیگه، اینا بلد هر چی هم میان اینا می قرائتشون نمیتونن درست کنن، آخرش روحانی کاروان میگه باشه بابا ولش کن، همینی که بلدی برو بخون، ما میریم دوباره برات میخونیم، میره دوباره میخونه. خب این که نه، این که روحانی اصلا حج انجام نمیده، که حج انجام میده، این نیابت در افعال حج، غیر از نیابت در حج، نیابت در افعال حج. اینجام که روایت میگه یجزی یحرم عنه، نه اینکه اصلا حج رو برای این انجام میده اون طرف، نه، یعنی نیابت میکنه در این فعل. اونی هم که جناب مقدس فرمود که ولی، مقصود ولی شرعی نیست، یه نفر همراهشه، اینم به نظر من درسته، اصلا اصطلاح ولی نبوده، در معتبر محقق اولم کلمه ولی نگفته، بعد در ادامه کلمه ولی رو به کار برده تو ادبیات فقهی، یه دفعه این افتاده روی کلمه ولی. ببین اصلا عبارت محقق هم شما ببینید، شیخ که اصلا نداره کلمه ولی رو، محقق میگه لو زال عقله به اغماء و شبهی سقط عنه الحج ولو احرم عنه رجلون، یه کسی جازه، نمیگه ولی، شیخ هم همینطور، فلیحرم عنه من یکون معه، یکی باشه، نمیگه ولی. بعد محقق تو ادامه کلامش در معتبر میگه والذی یقتضیه الاصل ان احرام الولی، اینجا کلمه ولی رو به کار میبره، جائزون. بعدیا گفتن آقا ولی، خب بله بچه میگن ولی، ولی اونجا واقعا ولی شرعی مطرح میشه، اما اینجا ولی نیست، ولی نداره که، ولی به اون معنا. بعد مرحوم مقدس اردبیلی فرمود ظاهرا مقصود از این ولی، ولی شرعی نیست، یعنی یکی که تولیت امر اینو داره، الان با اینه و داره کارا اینو انجام میده و اینا رو میمون مثلا، نه اینکه ولی به معنای اینکه پدرش جد پدریش، اینا که مقصود نیست، درست هم هست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که اگه یکی بیهوش شده موقع احرام، خب این که تکلیف نداره. اگه یکی دیگری جای این محرم شد، نه اینکه خودش محرم نشد، با نیابت در عمل، نه نیابت در اصل حج، خب اینو میبره. اگه این هوش اومد طبق بنابراین که این روایت باشه ها، همش بنابراین که این روایت باشه ها، روایت نباشه نمیشه ها، خلاف اصل ها. اگه این روایت بود میگیم خب این روایت نگفته دوباره این محرم بشه، ولی این که دوباره محرم شدنش به قول آقای زرگر یه لحظه بیشتر طول نمیکشه، به خصوص رو مبنای ما که میگیم مثلا بازگشت به میقات شرط نیست، خب قاعدتا هم احتیاطش اینه خودش محرم بشه، اما طبق این روایت نگفته، بنابراین میگیم لازم نیست. اگرم مثلا حالا تردید کردیم میگیم احتیاط اینه بگیم. اما اگر این آدم اصلا هوش نیامد، بیهوش موند، اما این بابایی که همراهشه گفت حالا بابا بیچاره رو ما از مثلا ایران آوردیم تا اینجا، حالا این از بدشانسی بیهوش شد، حالا مثلا خب ما به جاش محرم میشیم، میبریمش مثلا مثل بچه میبریمش رو صندلی چرخدار میذاریم یا روی چیز میذاریم، توافش میدیم، بعد میریم نش نماز میخونیم، سعیش، وقوفش، آخرش یه ثواب حج به این میرسه، ولو اینکه این حجت الاسلامش نمیشه، چون این الان در این حال تکلیف نداره تا حجت الاسلام ساقط بشه. البته من خودم یه ته دلم هست هنوز نتونستم به نتیجه برسم، آخه یه بحثی ما داریم که اگه بچه غیر بالغ حج انجام بده این مجزی از حجت الاسلامش نیست، حتی بچه غیر بالغی که همه کارش خودش انجام میده، مثل علامه هلی اصلا مجتهد هم هست قبل از بلوغ، قشنگم میره تمام اعمالم خودش انجام میده، رمی و نمیدونم وقوف و سعی و طواف و نماز و همه هم بهتر از آدم بزرگو انجام میده. آقایون میگن این مجزی نیست. چرا؟ میگن به خاطر اینکه این الان لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینو اصلا نمیگیره. کی میگیردش؟ وقتی بالغ شد. چون نمیگیره این مجزی نیست، مسقط تکلیف اون موقعش نمیشه. البته من میگم ته دلم اینه که این باید مجزی باشه، ولی خب ته دل ما ملاک فتوا فعلا نیست. آخه اشکم در اومد.
بعد اون وقت این آدمی که در این شرایط تمام فضل روایت به سمت اینه که یه جوری دوباره کنم یه حد چند جام شد دیگه راحتش کنم،
بله.
یه ساعت یه رو یه دیره بوش اومد یه پیش رو گفت کنم برو این هم آبی بوش شد اون یکی هم رو تمامش میده حجی برسلام یا تو چرا ازیتش بکنی؟
بله این فتوای همونطوری که شما فرمودید فتوای فضاییه، این تو فضاست دیگه، بله. این حالا مثلا اگه مریخ باشیم شاید درست بشه، ولی فعلا با این استدلال ها و مبانی ما، ببینید فقهای ما بر اساس یک منطقی دارن این استدلال میکنن، میگن آدمی که تکلیف نداره معنا نداره عملی مسقط تکلیفش باشه، چون این اصلا الان مکلف نیست تا یک کاری بکنی بعد بگی این مسقط تکلیف اینه. بنابراین قاعدتا همونی که علامه فرمود این مسقط تکلیفش نیست، درست میگه علامه، قواعد همین اقتضا میکنه. عرض کردم من خودم در مورد بچه هم حتی ته دلم میخواد این، البته بدون این روزه سوزناکی که آقای زرگر خوند، به خصوص اگر اینجا هم شهریاش بودن الان اشک مفصلی هم میریختن که این همه خزینه کرد، این قسمت دردناکش این تیکه بود، ولی بدون اینم من بله خودم ته دلم هست. آخه یه وقتی توی بحث معاملات، حالا اینو بگیم دیگه امروز درس تمام، رسیدیم به شرایط المتعاقدن، یکی از شرایط متعاقدن بلوغه، خب تو اونجا کسی بحث بلوغ نمیکنه، میگن شرایط متعاقدن یکیش بلوغه، حالا بحث میکنه اگه غیر بالغ مثلا انجام داد آیا مثلا صحیحه نیست، از این بحثا. استاد ما جناب آقای حائری حفظه الله، آقای سید کاظم حائری حفظه الله، به من گفت فلانی من راجع به بلوغ دخترا این که میگن دختر 9 سال بالغ میشه ها من نمیتونم بپذیرم. اینجا میشه بحثش بکنیم بلوغ رو. گفتم آقا چرا نمیشه بکنید، چون خیلی هم خوبه، بالاخره یه جایی باید شما این بحث رو بکنید، حالا اینجا بکنید. مفصل ایشون وارد شد در بلوغ، بلوغ پسرانم گفت، بلوغ دخترانم گفت. بعد بلوغ دخترها رو خیلی مفصل، چون خودش قبول نداشت، میگفت 9 سالگی نمیشه. روز آخرش که دیگه حالا همه ادله رو بحث کرد، گفت که من به این نتیجه رسیدم به لحاظ فنی که دختر در 9 سالگی بالغ میشه، ولو اینکه من هنوزم تو کلم نمیره. به قول ایشون اون تعبیر عربی، حالا چه عربی درس میداد، میگه می خوش فی مخی، میگه بعد تو کلم نمیره، ولی خب ادله این اقتضا، فن این اقتضا رو داره. حالا بالاخره اینی که جناب علامه فرموده اقتضای فن، فوش همه اینا به شرطیه که ما روایت رو بپذیریم. من تمایل دارم که روایت رو بپذیرم، چون معتقدم این روایت خلاف قاعده است و اصحاب بهش عمل کردن و عمل اصحاب جابره برخلاف فرمایش جناب سید. باز یه تکمله ایمون برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.